اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که توسط من سحر عظیمی و همکارم لیلوما عظیمی به شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلوما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شش دفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که ایالات متحده با گونه خستگی ناپذیر از دختران افغان که در بخش آموزش و آزادی‌های اساسی با موانع روبرو هستند حمایت میکند. کرن دکر به روز جمعه به مناسبت روز جهانی فرزند دختر در صفحه ایکس خود نوشته است که دختران افغان هر روز شایسته فرصت‌ها برای تحصیل، رشد، کار و پیشرفت هستند. با گفته او، آینده افغانستان بدون مشارکت این دختران تضمین نمی شود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز با مناسبت روز جهانی دختر گفت زیانهای ادامه محرومیت دختران از آموزش بر آینده افغانستان جبران ناپذیر است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای این کشور استقبال کرد و گزارش بعدی ریچارد بنت درباره تأثیرات منفی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر زنان و دختران افغان را مهم خوانده است. اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 9 ماه اکتبر مأموریت گزارشگر ویژه این شورا برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کردند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان از تلاش‌های ریچارد بنت به هدف پشتیبانی از حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران در این کشور قدردانی نموده، از جامعه جهانی خواست در حمایت از او متعهد باقی بمانند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال مأموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد که اخیراً طالبان او را از سفر به افغانستان منع کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا دنبال می کنید. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، می گوید در حدود 20 سال گذشته نزدیک به 80,000 تن در خیبر پختونخوا کشته شدند که حدود 9,000 تنشان باشندگان خیبر بودند. پشتین این اظهارات را در جریان برگزاری جرگه قومی پشتونها در منطقه ریگی للمه خیبر بیان کرد. او گفت این افراد در جنگهای کشته شدند که مربوط به پشتونها نبود. وسیم سجادی، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی یا اروپای آزاد، از محل برگزاری جرگه گزارش داده که با استفاده از صفحات نمایش جابجا شده در محل معلومات با مردم شریک ساخته می شود. انتظار می رفت این جرگه روز جمعه آغاز شود، اما اعضای جنبش تحفظ پشتون و تنظیم کنندگان جرگه گفتند که به دلیل مشکلات انتظامی این جرگه دیروز آغاز شد. پشتونها این جرگه سه روزه را به دلیل ناامنی‌های جاری در منطقه، ناپدید شدن‌های اجباری و برخی از مشکلات دیگر در محلات پشتون نشین برگزار کردند تا در این باره فیصله‌های را روی دست گیرند. هزاران تن برای شرکت در این جرگه به محل رفتند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه می‌گوید که حزب الله لبنان پس از اینکه اسرائیل رهبر ارشد این گروه را نابود کرد، فرماندهی نظامی جدید را برای حملات میزایلی و زمینی خود ایجاد کرده و برای یک جنگ طولانی فرسایشی در جنوب لبنان آماده می شود. با وجود آن که حزب الله لبنان سه هفته تحت حملات ویرانگر اسرائیل قرار داشت، ضربات سخت را متحمل داده است، با این حال همچنان در برابر نیروهای اسرائیلی که وارد خاک لبنان شده مقاومت می کند. اسرائیل با هدف دور کردن حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از مرزهای شمالی خود وارد جنوب لبنان شده است. در این حال منابع آگاه از عملیات‌های حزب الله می گویند با وجود که حملات هوایی اسرائیل زرادخانه حزب الله را به طور قابل توجه کاهش داده، این گروه هنوز مقدار قابل توجهی از تسلیحات از جمله میزایل‌های نیرومند و دقیق در اختیار دارد که از آنها استفاده نکرده است. این دو منبع آگاه، یک فرمانده جبهات حزب الله و یک منبع نزدیک به این گروه، به رویترز گفتند که فرماندهی حزب الله در چند روز نخست پس از کشته شدن حسن نصرالله مختل شد، اما پس از 72 ساعت این گروه شبه نظامی شیعه یک مرکز عملیاتی جدید را ایجاد کرد. ایالات متحده امریکا جمعه 11 ماه اکتبر موافقت خود را با فروش 1.2 میلیارد دلاری مهمات برای سیستم‌های پرتاب چندگانه میزایل‌های هدایت شونده به امارات متحده عرب اعلام کرد. اداره همکاری امنیت دفاعی وزارت دفاع ایالات متحده طی بیانیه گفته است که این مهمات شامل راکت‌های سیستم پرتاب چندگانه میزایل‌های هدایت شونده نوع GMLRS و میزایل‌های بالستیک دوربرد ATACMS می باشد. در بیانیه این اداره آمده است که فروش این مهمات سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده را با کمک به بهبود امنیت یک شریک مهم منطقه‌ای حمایت می کند. بر اساس معلومات پنتاگون، این مهمات توانایی امارات متحده عربی را برای مقابله با تهدیدات فعلی و آینده با مدرن ساختن نیروهای مسلح این کشور بهبود می بخشد. گزارش صدای آمریکا با استناد به گزارش پژوهشگران مستقر در ایالات متحده آمریکا و لبنان و گزارش‌های وزارت مالیه آمریکا نشان می‌دهد که حزب الله لبنان در میانه حملات چند هفته‌ای اسرائیل با مشکل کمبود نقدینگی و بی‌پولی روبرو شده‌اند. بر اساس این گزارش، پول‌های مورد نیاز حزب الله عمدتاً از سه منبع شامل یک مؤسسه مالی بدون مجوز، القرض الحسن، بانک ورشکسته اما دارای مجوز لبنانی و ورود پول نقد با طیاره به میدان هوایی بیروت تأمین می شد که همه این منابع پس از حملات اسرائیل و حذف رهبران ارشد حزب الله در ارسال پول برای این گروه تحت حمایت ایران ناکام شدند. اسناد نشان می دهد که حزب الله گروه مالی القرض الحسن را در سال 1982 با عنوان یک مؤسسه خیریه تأسیس کرد که وامهای بدون بهره را به لبنانی های نیازمند عمدتاً شیعیان فراهم می کرد. این مؤسسه در سال 2007 با دارایی حدود 500 میلیارد دلار توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شد و ماه گذشته در حملات هوایی اسرائیل به اهداف حزب الله در زاهیه در بیروت به شدت آسیب دید. با ادامه عملیات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان، اردوی اسرائیل دیروز شنبه 12 ماه اکتبر به ساکنان 23 روستای جنوب لبنان دستور داد تا مناطقشان را ترک کرده و به شمال روند. اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام نمود که به دلیل افزایش تحرکات حزب الله، تخلیه این مناطق برای امنیت ساکنان آن ضروری است. مدعی شد که این گروه از این روستاها برای مخفی کردن تسلیحات و حملات بر اسرائیل استفاده می کنند. حزب الله استفاده از تأسیسات ملکی برای مقاصد نظامی را رد کرده است. کوریای شمالی رقیب خود کوریای جنوبی را با پرواز طیاره‌های بدون سرنشین بر فراز پایتخت کوریای شمالی برای پخش اعلامیه‌های تبلیغاتی علیه این کشور متهم کرده است. کوریای شمالی هشدار داده است که در صورت تکرار این پروازها مجبور خواهند شد با استفاده از زور پاسخ دهند. حکومت و اردوی کوریای جنوبی تاکنون در پیوند به این اعلامیه وزارت خارجه کوریای شمالی چیزی نگفتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
با حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. دولت ایران می گوید که به حمایت خود از حزب الله و فلسطینی ها در برابر اسرائیل ادامه خواهد داد. در این حال اسرائیل به هدف تشدید جنگ علیه حزب الله و جنگجویان فلسطینی دستور تازه تخلیه در باریکی غزه و لبنان را صادر کرده است. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
در ادامه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل علیه گروه حماس در باریکی غزه، اردوی اسرائیل روز شنبه بار دیگر به باشندگان شمال غزه دستور داده است که منازل و سرپناه های امن را ترک کنند و به سمت جنوب این باریکه بروند. این دستور در حال داده شده است که نظامیان اسرائیلی از یک هفته به این سو جنگ علیه جنگجویان فلسطینی را در داخل و اطراف شهر جبالیا در شمال غزه تشدید بخشیده اند. در لبنان نیز اردوی اسرائیل به باشندگان 22 قریه در جنوب این کشور دستور تخلیه را صادر کرده است. اردوی اسرائیل تخلیه این مناطق را به خاطر مسئولیت غیر نظامیان ضروری خوانده است. اسرائیل ادعا دارد که حزب الله از مناطق رهایشی به خاطر مخفی کردن سلاح و حمله بر اسرائیل استفاده می کند. ولی حزب الله مخفی کردن سلاح در مناطق رهایشی را رد می کند. همزمان با ادامه جنگ اسرائیل در برابر حماس و حزب الله، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان ایران روز شنبه در یک سفر به بیروت پایتخت لبنان گفت که تهران به حمایت خود از حزب الله و فلسطینی ها ادامه خواهد داد.
پیام رهبر معظم انقلاب رو به مردم لبنان برسونم که مطمئن باشید جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت کنار ملت لبنان، دولت لبنان و مقاومت در همه صحنه‌ها خواهد.
پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله، محمد قالیباف دومین مقام ارشد ایرانی است که از بیروت دیدن میکند. قبل از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته به بیروت سفر کرده بود. سفر مقام های ایرانی به لبنان در حال صورت می گیرد که ایالات متحده روز جمعه تعزیرات جدید بر سکتور نفتی ایران را اعلام کرد. واشنگتن این تعزیرات را در پاسخ به حمله اول اکتبر سوی ایران بر اسرائیل وضع کرده است. واشنگتن می گوید که برای پاسخگو قرار دادن ایران از برداشتن اقدامات بیشتر دریغ نخواهد کرد، ولی همواره تاکید دارد که حامی گسترش جنگ در شرق میانه نمی باشد.
بخاطر جلوگیری از تنش وسیع در منطقه، بخاطر بازگشتاندن همه گروگانان به خانه هایشان، بخاطر رسیدن کمک به مردم نیازمند در غزه، بخاطر رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک در لبنان، بخاطر حمایت از حق اسرائیل مبنی بر دفاع در برابر ایران و گروه های تروریست نیابتی آن، بخاطر یافتن مسیری که سلسله خشونت را توقف دهد و شرق میانه را به سوی یک آینده مرفه‌تر و متحدتر حرکت دهد، ما به تلاش خود ادامه می دهیم.
با وجود ادامه تلاش واشنگتن، آتش جنگ در شرق میانه با شمول باریکه غزه، کرانه غربی رود اردن، اسرائیل، لبنان، یمن و سوریه همچنان شعله‌ور است و در جریان یک سال گذشته جان ده ها هزار نفر را گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
افراد مشهور از تیلر سویفت ستاره پاپ گرفته تا هوگ هوگن کشتیگر سابق، برای حمایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک از ویژگی های رقابت های ریاست جمهوری امسال ایالات متحده بودند. اما این که آیا آنان بر انتخابات تاثیر خواهند گذاشت و خیر، پیشبینی دشوار است. گزارش صدای آمریکا از ورونیکا بلدرس اگلسیس را از من سحر عظیمی بشنوید. تیلر سویفت، خواننده و آهنگساز آمریکایی، در سراسر جهان به دلیل موسیقی خود مورد تشویق قرار گرفته است. اکثر طرفداران او از انتخاب وی برای یک نامزد ریاست جمهوری استقبال کردند. در 10 سپتامبر سویفت در اینستاگرام از کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، با عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده حمایت کرد. او را به عنوان یک رهبر ثابت قدم و با استعداد توصیف می کند. جوسلین کاور، طرفدار سویفت، رئیس جنبش دموکرات های دانشگاه مارکت در ویسکانسین است. او به عنوان یک رای دهنده جوان در یک ایالت بارایی در حال نوسان از این کار تیلر سویفت استقبال کرد.
فکر نمی کنم لزوماً نظر رای دهندگان را تغییر دهد. با این حال من فکر می کنم که در واقع رای دهندگان جوانتر را بسیج می کند تا بیرون بروند و رای دهند و به دموکرات ها رای دهند.
بروس اسپرینگستون، نوازنده افسانه‌ای و محبوب، خطاب به جمعیت متفاوت، اخیراً ویدیویی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده که در آن تیکت انتخاباتی دموکرات‌ها را تایید می‌کند.
کاملا هریس و تیم والتز با دیدگاه این کشور متحدند که به همه افراد بدون توجه به طبقه، مذهب، نژاد، دیدگاه سیاسی یا هویت جنسی شما احترام می‌گذارد.
حمایت ستاره‌های محافظه‌کار نیز آغاز شده است. در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در ماه جولای، هوک هوگن، اسطوره کشتی، در حالی که پیراهن خود را پاره کرد، حمایت کامل خود را از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، اعلام کرد.
بگذار حامیان ترامپ از خود بی خود شوند برادر. بگذار حامیان ترامپ دوباره حکومت کنند. بگذار ترامپ مانیا دوباره آمریکا را بزرگ سازد.
خواننده موسیقی کانتری کیت راک که در آرنس اجرا کرد، از همه پیشنهادهای ترامپ برای ریاست جمهوری حمایت کرده است.
خداوند دونالد ترامپ و امریکا را حفظ کند.
حتی زمانی که تاییدیه های افراد مشهور مانند تیلر سویفت هزاران بازدید کننده را به سایت های معلومات رای دهی می کشند، مشخص نیست که واقعا چند نفر برای رای دادن ثبت نام می کنند.
سوال مهم این است که آیا ثبت نام رای دهندگان در مکانهای مهم است و آیا ثبت نام رای دهندگان در واقع به مشارکت رای دهندگان تبدیل می شود.
این کارشناسی سیاسی خاطر نشان می کند که با این حال اگر آنها واقعا سلبریتی ها را دوست دارند، رای دهندگان بلا تکلیف همچنان می توانند متقاعد شوند که در پنجم ماه نوامبر در پای صندوق های رای حاضر شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در رابطه با نحوه شکلگیری طوفان‌های بحری و اینکه چه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای کاهش تأثیرات مخرب آن باید روی دست گرفت، رویا زمانی با مایکل مکتویل استاد هواشناسی در دانشگاه جورج‌تاون مصاحبه انجام داده و نخست از او پرسیده که درجه بندی طوفان بر اساس چه صورت می‌گیرد. توجه کنید به این گفت و شنود.
Hurricanes are tropical cyclones that develop.
هریکن یا طوفان‌های موسمی بحری در شمال اقیانوس اطلس اغلب در سواحل غربی آفریقا شکل می‌گیرد و زمانی که سرعت آن به 39 مایل در ساعت می‌رسد، طوفان موسمی عنوان می‌شود. به همین دلیل این را طوفان بحری موسمی می‌نامند. طوفان ملتون همراه با بادهای ثابت به سرعت 39 مایل در ساعت طوفان بحری یاد شد. زمانی که شدت طوفان 74 مایل در ساعت برسد، کاتگوری یا درجه 2، زمانی که شدت آن به 96 مایل در ساعت برسد، رده 3 و 111 مایل در ساعت رده 4 عنوان می شود و 130 مایل در ساعت و پس از آن هر قدر بیشتر از 157 مایل در ساعت باشد طوفان درجه 5 حساب می شود که بالاترین کاتگوری طوفان است. شما همچنان در وبسایت اداره هواشناسی رفته و معلومات بیشتر حاصل کرده می توانید که آدرس آن www.nhc.gov می باشد.
خب گفته میشه که طوفان ملتون خطرناک است و این خطرناک عنوان شده و در 3 سال اخیر بی سابقه است. چرا این طوفان خطرناک عنوان شده و تفاوتش در چی است؟
Well, my thoughts and prayers go out to
خب از هم اولتر با مردم و اجتماعات فلوریدا که از اثرات طوفان ملتون آسیب دیدند ابراز غم شریکی میکنم و برای آنان دعا میکنم. طوفان ملتون به نوع خود بی سابقه بود، زیرا شدت وزش بادهای آن در رده 3 که 120 مایل در ساعت بود دیده شد و قبل از آن با وزش بادهای با شدت 180 مایل در ساعت همراه بود که میتوان گفت بر رده 5 رسیده بود، که این ویژگی های مشابه به طوفان کاترینا که در سال 2005 با درجه 5 رخ داده بود و شدت بارندگی آن به درجه 3 می رسید یک سال بود. شدت وزش بادهای این طوفان آن را خاص‌تر ساخته بود که 120 مایل در ساعت بود که فاجعه را به بار آورد. بادهای شدید، باران شدید و امواج طوفانی 3 چیز است که در طوفان می تواند بزرگترین خطرات را در پی داشته باشد و در نهایت اقتصاد را با خطر مواجه می سازد. بنابراین هر قدری که مردم آماده تر برای کاهش آسیب این طوفان ها باشند، به همان اندازه خطرات سیل و باد کاهش می یابد.
در مسیر طوفان ها زندگی می کنن و یا هم در مناطق طوفانی زندگی می کنن، اونا چی تدابیر پیشگیرانه را به خاطر ای که کم از کم آسیب ای طوفان ها با اونا کاهش بیابه و به حداقل برسد، چی اقدامات باید اونا روی دست بگیرن؟
Well, there really isn't a one-size-fits-all approach.
خب واقعا جلوگیری از طوفان‌های بحری که منجر به طوفان و سیل و قطع برق می‌شود کار آسانی نیست و دیگر این که شدت آسیب‌های ناشی از طوفان‌ها هم به موقعیت مردم ارتباط دارد که خانه شما در کدام محل قرار دارد. شما باید به اداره محلی مربوط هواشناسی بروید تا موقعیت خود را در منطقه تثبیت کنید و ارزیابی‌های ناشی از خطرات را انجام دهید. بعداً واقعا می‌دانید که خطرات سیل و یا هم طوفان به چه اندازه برای شما خواهد بود. شما می‌توانید که با متخصصین مربوطه برای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات هم صحبت کنید و آنها می توانند طیف گسترده از اقدامات را برای شما پیشکش کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر گزارش از افزایش فشارهای روحی در میان مردم افغانستان به ویژه زنان دختران خبر داده و گفته است که در حال حاضر از هر 5 نفر در افغانستان یکی از آنها مشکلات شدید روانی در این کشور به رنج میبرد. به اساس این گزارش پس از توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان، زنان و دختران در افغانستان بیشتر به گفته این گزارش احساس عصبانیت، افسردگی و ناامیدی می کنند. برای بحث بیشتر فرخنده پیمانی گفتگویی با نظیفه جلالی، فعال حقوق زن و عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
شما من حیث عضو کمیته مستندسازی آیا با این موارد برخوردین؟ در رابطه کدام اقدامات صورت گرفته انجام دادین یا خیر؟
اجازه بدین که من اینمی سوال تان در دو بخش جواب بدم. بخش اولی که شما گفتین امرای بعضی قضایا برخوردین، یعنی بله، ما با هزاران قضیه از سراسر افغانستان برخوردیم و این قضایا رو ما ثبت راجستر کردیم و حتی امرای روانشناسا یک سروی رو ما انجام دادیم، امرایشان مصاحبه هایی رو کردیم که بیشترین کسایی که بر از اینا مراجعه میکنن به دلیل تکالیف روحی و روانی چی کسایی میباشند که مشهورترین کلینیک ها و شفاخانه ها و درملتون هایی که شخصی هستن و دکترای روانشناس هستن، اینا اکثریتشان گفتن که 90% از کسایی که مراجعین ما هستن دخترای جوان هستن از سن 15 الی 29 ساله و اکثریتشان کسایی هستند که یا از مکاتب دور شدن یا از دانشگاه ها ممنوع شدن و یا هم وظایف خود از دست دادن که اکثریتشان اینمی قشر نشان میده. و اینم تو ما امرای دختر خانما و فامیلایی که مصاحبه داشتیم و امرایشان صحبت کردیم، متاسفانه که به هزاران قضیه را ما در طول ازمی 3 سال ثبت راجستر کردیم. مسئله دومم ای که نه تنها ای که ممنوعیت و قانون امر بالمعروف و نهی از عن المنکر طالبان بالای وضعیت روحی و روانی دختر خانوما تاثیر گذاشته که ایره سازمان های بین المللی گزارش هایشان نشر کردن، بلکه یک بحث بسیار جدید دیگه ای است که تا حال در کدام گزارش مده موردش نشنیدیم که خودی تکالیف روانی کدام مشکلات دیگه را به دختر خانوما در خانواده ها ایجاد کرده، در جامعه ایجاد کرده که او عبارت از خشونت های خانوادگی است. متاسفانه وقتی یک انسان امرای تکالیف روحی و روانی برخورد میکنن و به موقع به او رسیدگی نمیشه، چون تمام مردم در افغانستان امکانات و یک فرهنگ هم وجود نداره در افغانستان که وقت یک دختر از لحاظ روحی و روانی وضعیتش خوب نمیباشه امرای روانشناس مراجعه شود. بلکس میگن که عروسی کنه خوب میشه، به می خاطر ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن هم صورت میگیره. بله. که این بودهای منفیش است که خود این تکلیف روانی چند مشکل دیگیره ایجاد کرده در میان زنان و دختران. بله. و موضوع اقدامات گفتین، بله، من من حیث شخصی که مسئول هستم و در افغانستان به خاطر همچو قضایا کار میکنم، ما فقط تانستیم متاسفانه امکانات ما قدر زیاد نبود که ما در سراسر افغانستان تمام این قضایا رو بهش رسیدگی بکنیم، چون تعداد بسیار زیاد است. و از یک طرف دیگه ما امی صنف های سایکو سوشال سپورت و یا صنف هایی که روان درمانی بهش میگن آنلاین تنها به کسایی تانستیم آماده بسازیم که اونا دسترسی به اینترنت داشتن. بله. شما میفهمین که در ولایت های دوردست افغانستان در ولسوالی ها اکثرا یا دختر خانم ها موبایل ندارن و یا هم به اینترنت دسترسی ندارن. بله. و ما نتانستیم تمام از اینا رو کبر کنیم.
خب اینجا در وقت بسیار محدود باقی مانده، میخواییم که نظرتان در رابطه به این داشته باشیم که شماری از زنان ساکن در افغانستان ادعا میکنن که مدافعین حقوق زن که در خارج از افغانستان به سر میبرن و از وضعیت زنان در داخل افغانستان آگاهی کامل ندارن و حتی آنها را به عنوان نمایندهشان نمیپذیرن. فکر میکنین چه اقدامات از جانب افراد مثل که شما در بیرون از افغانستان فعالیت میکنین صورت بگیره تا بر زنان وضعیت در افغانستان موثرتر باشه یا وضعیتشان بهتر شوه؟
من فکر میکنم دو مسئله، دو فکت بسیار مهم وجود داره. اولی که اعتماد سازی باید صورت بگیره. متاسفانه خانوما در افغانستان البته به دلایل مختلف اعتماد میانشان از بین رفته که ما یکی از دلایلش هم مسائل سیاسی گفتم میتونم که بعضی از سیاستمدارا واقعا از این مسئله سوء استفاده میکنن و میان زنان یک درز ایجاد شده که این درز اگه هر چیزو تر حل نشه و اعتماد سازی صورت نگیره، من فکر میکنم وضعیت بدتر و بدتر میشه. ما در افغانستان امرای یک ویروس مثل طالب روبرو هستیم و مسائل بسیار مغلق وجود داره که ما باید به اونها رسیدگی زندگی بکنیم، نه به این که بر فعلا بالای همدیگه بی اعتماد باشیم. و از طرف دوم من فکر میکنم کسایی که در بیرون از افغانستان هستند، در حال تبعید هستند، این من من حیث یک دختر قبول میکنم که هر کدامشان زحمت خدا میکشه، هر کدامشان کوشش میکنه مسئولیت خدا انجام بدن. من خواهش میکنم که هر مسئولیت را که انجام میدین، هر دادخواهی را که انجام میدین، هر برنامه‌ای را که شما میخواین تطبیق بکنین، من از تجربه شخصی خودم خبرتان میگم که امرای زنای داخل افغانستان در ارتباط باشین، نظریات از اونها رو بپرسین، امرایشان مشوره بکنین. اینجاست که هم اعتماد سازی صورت میگیره و هم کاری که شما میکنین از او قدردانی میشه. من میشناسم کسایی را که کار میکنن ولی مورد قدردانی صورت قرار نمیگیرن. یک دلایلش هست اونا اما هنگی درست ندارن. این دو پیشنهاد ماست که حداقل یک راه عملی است.
خانم جلالی، شما فعالانه کار میکنین در بیرون از افغانستان و از وضعیت زنان در افغانستان به طور روزانه آگاه هستین. به نظرتان چی راه‌های بیرون رفت و ابزار فشار از سوی کشورها بر طالبان وجود داره؟ انتظارتان از جامعه جهانی در این مقطع زمانی چی است؟
ما یک مسئله را که یک حقیقت است متاسفانه میخوایم امرای دوستا شریک بسازم. بعد از همقدر کنفرانس هایی که ما اشتراک کردم، بعد از همقدر پلتفرم هایی که ما رفتیم در تریبیون های بین المللی صحبت کردیم، دادخواهی کردیم، امرای کشورهای مختلف ما رفتیم و این نشست ها همچنان ادامه داره و هنوز ما یکی از دلایلی که به این نشست ها میرم اینمیست که ما بفهمم کدام دیگر رای وجود داره که لاقل ما پیشنهاد بکنیم و برای این کشورها قابل قبول باشه. البته کشورها از لحاظ حقوقی اگر ما فکر بکنیم میتونن که مثلا تحریم ها رو بالای طالبان زیاد بسازن، فشارهای دیپلماتیک بالایشان وارد بکنن، قطع روابط بکنن، حتی از لحاظ سیاسی بعضی حمایت هایی که به نام کمک های بشر دوستانه میرم و وسایل قطع بسازن. ولی متاسفانه یک چیزی که ما به نتیجه رسیدیم، راه حل افغانستان ما در خود مردم افغانستان میبینم، همچنان در اتفاق و اتحاد مردم افغانستان میبینم. اگر کشورهای قدرتمند جامعه بین المللی این کار رو میخواست در این 3 سال ناممکن نبود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
غذاهای زودپز در کنار جاده ها به یکی از منابع درآمد خانواده ها در ولایت مختلف افغانستان مبدل شده است. اما متخصصین طب برای جلوگیری از شیوع بیماری ها به ویژه در نزد کودکان بر مراعات کردن حفظ و صحت تاکید می کنند. گزارش را در این مورد از خدیجه همالکوزی می شنوید.
مالکین رستوران های خیابانی می گوید که قیمت مناسب غذاها مردم را به خرید و خوردن این غذاهای زودپز تشویق می کند. یکی از این ولایات سمنگان است که غذاهای زودپز کنار جاده‌ای در شهر ایبک مرکز این ولایت بازار پر رونق کسب کرده است. با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و بلند بودن قیمت غذاهای رستوران های بزرگ، برخی باشندگان ولایت سمنگان می گویند که غذاهای خیابانی در افغانستان پرفروش و در عین حال کم هزینه است. از این رو شمار خریداران و مشتریان آن نیز بیشترند. عبدالله که در گوشه از شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان مصروف پختپز بولانی و چپلی کباب است میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی شمار مشتریان غذاهای خیابانی بیشتر است، چون بیشتر افراد به دلیل ضعف اقتصادی نمیتوانند در رستوران ها غذا بخورند.
مردم ما از اقتصاد ضعیف هستن، نمیتونن در رستوران روان و شکم اصلی کنن و شکم سیر بتونن میان دیگه در سراکا اینات دلانه و چابل کباب در بستفانه شکم سیر نیکنن و نمیرن.
اومی افزاید که از این طریق میتواند در کنار تأمین نفقه خانوادهش با مشکلات اقتصادی خود نیز رسیدگی نماید. اما یکی از مشکلات عمده غذاهای خیابانی عدم مراعات حفظ صحه می باشد که در بسا موارد می تواند عامل بیماری های شدید سیستم هاضمه شود. سید عثمان حمیدی، عامر شفاخانه ولایتی سمنگان، با پژواک تأکید کرد که هم فروشندگان این غذاها و هم خریداران بایست مراعات کردن حفظ صحه شخصی و محیطی را در اولویت قرار دهند.
دقیقاً اطفال نازنینی که در جاده ها، خیابان ها و سرک های عمومی دست فروشی میکنن، بخصوص مواد غذایی از قبیل بولانی، چپس و سایر موارد را اینا به فروش میرسانن و در گاه گاهی تهیش هم در خیابان و کنار جاده و کنار سرک میشه. بناهن گرد و خاک و غباری که از باعث تردد موترا و زمنن از باعثی از این که باد باشه دقیقا باعث آلوده شدن غذا میشه. آرزو من دستیم که در قسمت مراعت کردن حفظ الصحه شخصی و محیطی توجه جدی داشته باشند.
این در حال است که موری الان ملگرورتی رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان میگوید که با مسلط شدن طالبان در این کشور بسیاری از افغان‌ها شغلشان را از دست داده و از سوی دیگر نرخ مواد خوراکی و نفتی به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
در این بخش برنامه می‌رسیم به پایان سرویس